جناب آقای قربانی،
بله.
در کتاب بیش از 50 شگرد گردآوری شده. من حالا یه سوالی میخوام بپرسم کوتاه، شما بزرگواری کنید پاسخ بدین، بعد میخوام یه چند تا از این شگرداری که ما در شبان روز به خصوص در فضای رسانه ها، فضای مجازی شما فرمودید باهاش سر و کار داریم رو از خدمتون بیاموزیم. یه بحثی هست تو بحث حالا شعر و ادبیات، میگن که اول آیا قواعد عروض و قافیه بوده شاعر بر اساس اون شعر گفته، یا شاعر سروده و بعد عده این قواعد رو استخراج کردن؟ ریشه این بحث کجاست؟ یعنی واقعا یه خبرنگار، یه رسانه چی، یه کسی که حتی به نیت و غرضهایی یه صفحه‌ای داره تو فضای اینستاگرام، آیا میشینه بر اساس این تکنیک ها انتخاب میکنه که امروز ذهن من رو چطور جهت بده؟ یا نمیدونم، حالا شاید تعبیر من درست نباشه، مثلا یه مکر ذاتی، یه شیطنتی در درون اون هست، یه کاری انجام میده و بعد ما یا متخصصین خبرنویسی او رو یا کار رسانی رو تجزیه تحلیل میکنن؟ برداشت از اتالی چیه در این مورد؟
ببینید، من معتقدم که از زمانی که حضرت آدم با اون موضوع گندم در در حال بهشت مواجه شد،
بله،
و در نهایت مجبور شد که ترک بکنه اون محر رو، اعتقادم اینه که تحت تأثیر عملیات روانی موجودی به نام شیطان قرار گرفت.
بله.
شیطان با انجام عملیات روانی کاری کرد که حضرت آدم مرتکب اون اشتباه بشه و در نهایت نتیجهش اون شد. معتقدم که هرچی جلوتر آمدیم انسان ها یاد گرفتن که بر اساس عملیات روانی کارهایی را انجام بدن که بتونن طرف مقابل رو تحت تأثیر قرار بدن. چی شو تحت تأثیر قرار بدن؟ روحش رو، روانش رو.
درست.
از زمینی که هرچی باز اومدیم جلوتر، دیدیم این اتفاقا بیشتر خودش رو نشون میده.
درست.
مگر شما در تاریخ نخوندید که وقتی که امام علی رو در محراب مسجد کوفه به شهادت رسوندن، مردم چه سوالی میکردن از هم؟
گفتن آیا علی نماز میخونه؟
سوالشون این بود که آیا علی، شما بفرمید، آیا علی
نماز میخونه؟
نماز هم
یعنی کاملا برعکس اتفاقی که افتاده بود.
ببینید، کاری که با عملیات روانی کرده بودن علیه امام علی، این به اینجا رسونده بود مردم رو که مردم تصور نمی کردن که خلیفه و امامشون حتی نماز می خونه. این عملیات روانی بود که انجام می شود. در طول تاریخ ما نمونه خیلی زیادی رو داریم. ارزم اینه، می خوام به پاسخ سوال شما برسم. ارزم اینه، به هر حال ببینید، حتی مادر بزرگ بی سواد من هم می دانست که چی شگردی رو به کار ببره که مثلا نوش آروم بشه. به قول خودمون سن نوه مثلا گول بمالیم، نمیدونم، ساکتش کنیم، آرومش کنیم. با یه شکلات دادن، با یه قصه گفتن، با یه نمیدونم حتی افسانه ساختگی. شاید مادر بزرگ من نمیتونست اینو به تصویر بکشه، به نگارش در بیاره. اما آرام 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 آدم ها یاد گرفتن که مثل این که باید این عملیات روانی رو به نگارش در بیاریم، مکتوبش کنیم، دستبندیش کنیم، طبقه بندیش کنیم. بر همین اساس
درست،
الان ما به جایی رسیدیم که این عملیات روانی دیگه یک عملیات روانی درون ذهنی نیست، الان طبقه بندی شده است، دستبندی شده است. یعنی الان علمای عملیات روانی به شما میگن که اگه خواستی کاری بکنی که شخص امشب که خوابید صبح پاشد بره به سمت چپ، این کار انجام بده. اگر خواستی که بره به سمت راست، این کار انجام بده. ببینید، الان بحث تخصص در عملیات روانی مطرح شده.
درسته.
الان با عملیات روانی در واقع کاری میکنن که ذهن افراد و مخاطبین تحت تأثیر قرار بگیره. الان دستبندی شده است، همونجور که علم پزشکی به شما میگه که اگر مثلا شما ببخشید آبریزش بینی داشتید، این بله، احتمالا نشانه سرماخوردگی. البته الان دیگه میگن نشانه مثلا کرونا هم هست.
نه، دور از
بگذاریم. من میخوام بگم که علم ارتباطات و علم عملیات روانی هم این دو الان دستبندی کرده. یکیش همین کتابیه که من الان خدمت شما دارم بله. که به شما داره میگه که آقا اگر مثلا خواستیم مخاطب رو درگیر بکنیم با یک موضوعی، مثلا موضوع رو برجستش کنیم. یعنی چی؟ همون کاری که قدیمی ها میکردن. قدیمی ها چیکار میکردن؟ یک کلاغ چهل کلاغ میکردن. یادتون میاد از ضربون مثلش معروف که میگه
درسته بله.
یه چیزی رو میکردن، شاخ و برگ میدادن. الان ما علم ارتباطات آمده اینا رو دسته‌بندی کرده با عنوان برجسته سازی، با عنوان اجندا ستینگ. درست. این کارو داره انجام میده. بله الان خبرنگارا، دوست عزیز من، خبرنگارا با هدف قبلی، با ذهنیت قبلی خبر رو می‌نویسن. سینماگرای ما با ذهنیت قبلی فیلم می‌سازن. سریال‌های تلویزیونی مطمئن باشید با هدف‌های قبلی، با شگرد‌های از پیش تعیین شده طراحی میشه و به مخاطب ابلاغ و اعلام میشه.
درسته.
شما الان ببینید فیلم 300 که در سینما ساخته شد، هالیوود ساخت فیلم 300.
بله بله.
فیلم 300 که از ایرانی‌ها یک قوم بربر وحشی نشون میده، در حالی که ایرانی ها در زمان کوروش اولین منشور حقوق بشر رو نوشتن.
بله.
در فیلم 300 جوری نمایش میدن که آقا انگار نه انگار که از این مسائل اصلا خبری نبوده در ایران. اینا شگردهایی رو به کار میبرن که مخاطب فقط فکر زد و خورد و نمیدونم خشونت و حالا کلمه دیگه که من حالا خیلی دوست ندارم به کار ببرم، معمولا در تولیداتشون هست بهم. که اینا تاثیرگذاری ذهنی روی مخاطب دارن و در نتیجه میخوام به این برسم که بله، در پاسخ به سوال شما، بله حتما الان کسانی که در رسانه کار میکنن کوچکترین حرکتشون بر اساس به اصطلاح نقشه‌های قبلی و بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی است برای تاثیرگذاری روی مخاطب.
پس به نظرم جناب قربانی این موضوع رو برای ما حساس‌تر میکنه که اولا بتونیم در این جهانی که بمباران اطلاعات هست به حال تا حدی که میشه، نمیدونم اصلا 100% دیگه میشه یا نه، ولی بتونیم آزاده تر فکر بکنیم و وابستگیامون کمتر باشه و دیگر اینکه از رسانه ها خودمونم بتونیم درست استفاده کنیم. به هر حال ما الان هممون از همین گوشی موبایل یا رسانه یا فضای اینترنت به هر حال داریم استفاده میکنیم و میتونیم خودمون هم تأثیرگذار باشیم. پس این شگردها رو حداقل برخیشو میشه به عنوان هدف مثبت هم استفاده کرد، درسته؟ اینجوری نیست که همش شیطانی باشه.
نه ببینید، اصلا اتفاقا یکی از دانشجویان سر کلاس من همین سوالو کرد، گفت آقا بس این شگردا بده؟ گفتم اصلا چنین چیزی نیست. ببینید شما یک چاقو رو در نظر بگیرید، این چاقو ممکنه در دست یک جراح باشه،
درست،
ممکنه در دست یک عرازل اوباش باشه.
بله.
اون عرازل اوباش ممکنه با همین چاقو شکمی رو پاره کنن، روده ها رو بیرون بریزن،
درست،
و شخصو بکشن. اما جراح ممکنه با همین چاقو چیکار بکنه؟ یه غده سرطانی رو جدا بکنه. بستگی داره. شما مثلا وقتی میگن برجسته سازی یا میگن مثلا حذف بخشی از حقیقت، نمیدونم، یا گاهی وقتا میگن مثلا استفاده از کلمات خاص، ما تصور میکنیم اینا کار بدی. نه، کار بدی نیست. ما خودمون هم میتونیم اینا استفاده بکنیم، متأ در جهت مثبت، در جهت هدایت.
احسن، درست.
اما خب گاهی وقتا رسانه هایی هستن که از اینا در جهت منفی استفاده میکنه. ببینید مثلا در نظر بگیرید مثلا یه هجومی به کشور صورت میگیره.
بله.
ما الان پایین پامون ناوهای آمریکایی ردیف توی خلیج فارس ایستادن، ردیف.
بله.
خب ما مورد تهدید هستیم.
درست.
خب اگه اینا به ما بخوان حمله بکنن، چه کسی با چه ابزاری، با چه رسانه‌ای، با چه بیانی باید مردم رو تهییج بکنه؟ یه کسی باید باشه که متخصص خبر باشه، شگردهای خبر نویسی رو بدونه، شگردهای کار با تلویزیون رو بدونه، سخنران خوبی باشه، واعظ خوبی باشه. اینا همه رسانه است، اینا همه شگرده.
بله.
توجه می‌فرمایید؟
بله.
ما از اینها ما میتونیم استفاده بکنیم، چرا ما استفاده نکنیم؟ منتها در جهت تعالی، نه در جهت، ببینید مثلا ما میتونیم بگیم که آقا الان ببینید، توجه کنید، مثلا این در ژاپن تا
بله
100 سال پیش، شاید هم تا 50 سال پیش، مردم لباسهای تنشون میکردن به نام کیمونو.
درست.
در این هند نزدیکی خودمون لباسهای تنشون میکردن به نام ساری. شما
بله
الان آیا اثری از کیمونو میبینید در مردم ژاپن؟ یا ساری در هند میبینید؟ البته در هند شاید بازم ساری دیده بشه، ولی میخوام بگم که از این شگردها استفاده شده و حداقلش اینه که لباس سنتی مردم ژاپن از تنشون در آوردن،
انگار یه جوری استحاله
و مردم ژاپن هم فعلا متاسفانه افتخار میکنن به این موضوع.
ده.
میخوام بگم که ما از شگردها بله میتونیم مثبت استفاده بکنیم، تحییج بکنیم مردم رو برن مقابله با دشمن.
درست.
اینه که
بسیار
با نگاه منفی به نظرم به شگردهای خبرنویسی نباید نگاه کرد.
بله، متشکرم. حالا شما در فرمایشتون بحث تکنیک برجسته سازی رو مطرح فرمودین. اگر که اجازه بدیم ما یه فاصله بگیریم و بعد در مورد این موضوع حالا جزئی تر خدمتتون گفتگو بکنیم.